کاری از رادیو فرنگ.
فیلم
به سر
چشمه خود بردم را ذره بردم و مهر تو مرا بالا بود. من خسی بی سر و پایم که بچه سیل افتادم او که می رفت مرا هم به دل دریا بود.
آیین گرامی داشت علامه سید محمد حسین طباطبایی. با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. راهین گرامی داشت علامه سید محمد حسین طباطبایی با حضور خانواده، شاگردان و اندیشمندان و فلاسفه زنده روزگارمان می‌کوشیم یاد و نام آن شاعر و حکیم نامدار ایرانی را گرامی بداریم. بخش چهارم از آیین گرامی داشت علامه طباطبایی، شاعر، حکیم و اندیشمند ارزنده کشورمان را با شنیدن صدای آن استاد فقید آغاز می‌کنیم و امیدواریم این مجموعه برنامه مورد توجه شما بزرگواران قرار بگیرد. با ما همراه باشید. ایشان با تبیین این قاعده که مسائل جهان و هستی‌های خارجی از علوم حقیقی و قابل اثبات با براهین دقیق علمی است، ولی علوم اعتباری مانند حقوق، فقه و دیگر علوم از حیطه براهین عقلی خارج است، توانست مرزهای حکمت عملی و حکمت نظری را مشخص کند. پرورش و تکمیل نظریه حرکت جوهری، تبیین و شرح نزدیک به 70 مسئله در مبحث قوه و فعل، تکمیل برهان صدیقین، مبارزه با فلسفه مادیگری و تقریب فلسفه های غرب و شرق از دیگر ابتکارات حضرت علامه در حوزه فلسفه است. ویژگی دیگر تحقیقات فلسفی علامه این است که وی با تبحر خاصی مزایای حکمت متعالیه ملا صدرا را با تحلیل های منطقی ابن سینا در هم آمیخته، به این معنا که مسائل عمیق صدرایی را با شیوه تحلیلی بوعلی تبیین نموده است. عرفان و موضوعات وابسته به آن مورد علاقه خاص حضرت علامه بود و ایشان با خواندن کتابهایی چون شرح فصوص قیصری و مصباح الانس رومی و فتوحات مکیه ابن عربی نزد عارف وارسته میرزا علی آقا قاضی طباطبایی اشتیاق خود را به خودسازی و تهذیب آشکار نمودند. علامه با همراه کردن عرفان نظری و عملی طعم خوش حقایق عرفانی را چشیده بود و این عادت ایشان الگویی برای طالبان مسیر بود. علامه حسنزاده نقل می کنند که وقتی نزد مرحوم آیت الله محمد تقی آملی رحمت الله علیه از علامه طباطبایی یاد کردند، ایشان فرمودند آقا اگر کسی باید تحت تصرف و تعلیم کامل به جایی برسد و قدمی بردارد، من برای شما بهتر از جناب آقای طباطبایی صاحب المیزان کسی را نمی شناسم. ایشان و مرحوم سید احمد کربلایی کشمیری در میان شاگردان مرحوم قاضی از همه بهتر بودند و آقای طباطبایی در همان وقت کشفیات بسیار داشتند.
اش فلسفه به معنای خاص و خودش نمیتوان این توقع را داشت. اونی که داره اینه که انسان را به سوی کمال دعوت میکنه و کمالی که اسلام در نهاد خودش داره، این کمال کمالی است که دنیا را تأمین میکنه و اشخاص را تربیت میکنه و با تربیتش پیشرفت عمومی انسان را تأمین میکنه.
علامه در رساله محاکمات که پی‌نوشتی بر مکاتبات دو عالم فاضل مرحوم کمپانی و مرحوم سید احمد کربلایی پیرامون بیتی از عطار نشابوری است، نکات عرفانی بسیار دقیقی را تبیین کردند. از دیگر آثار استاد میتوان به سه رساله ایشان با عنوانهای الانسان قبل الدنیا، الانسان فی الدنیا، الانسان بعد الدنیا که سرشار از نکته های نقض عرفانی است اشاره کرد. عظمت علمی علامه در مباحث تفسیری و فلسفی موجب شده تا تبحر ایشان در سایر علوم تحت شعاع واقع شود. علامه سالیان بسیاری از عمر خویش را صرف فراگیری فقه و اصول نمود. 10 سال بهره‌گیری از معلومات مرحوم کمپانی، 5 سال شرکت در مجالس درس آیت الله نایینی، چندین سال استفاده از محضر آقا سید ابوالحسن اصفهانی و شرکت در مجالس درس میرزا علی ایروانی و میرزا علی اصغر ملکی از علامه فقیهی دقیق و متبحر در بکارگیری اصول فقه ساخته بود و نگاهی به کتاب تعلیل بر کفایه ایشان مؤید این نظر است. علاوه بر این ایشان قبل از اشتغال به تدریس فلسفه و پرداختن به مباحث تفسیری به مدت چندین سال به تدریس اصول و فقه اشتغال داشتند. استاد حکیم سید حسین بادکوبه‌ای با توجه به نقش مهم ریاضیات در تقویت روش برهانی و بعد فلسفی علامه را به آموختن آن تشویق کرد و علامه در کلاس‌های درس سید ابوالقاسم خانساری که از متخصصین این فن بودند شرکت کرد. حساب استدلالی، هندسه مسطحه و جبر استدلالی دروسی بودند که علامه از ایشان فرا گرفت. تبحر استاد در علوم ریاضی در روش طرح مباحث فلسفی توسط وی کاملا مشهود بود. ایشان مسائل فلسفی را همانند مسائل ریاضی مطرح می کردند، به طوری که هر مسئله ای دقیقا در جایگاه خود و به گونه ای قرار گیرد که مکمل بحث قبلی و مقدمه ای برای بحث بعدی باشد. بر اساس همین مبنا ایشان در طی تدریس سعی می کردند مقدمات مباحث یا از بدیهیات و علوم متعارف باشد و یا از اصولی استفاده شود که ادله آنها پیشتر بیان شده باشد. این روش در آثار مکتوب ایشان نیز رعایت شده و نگاهی به اصول فلسفه، بدایت الحکمه و نهایت الحکمه این امر را تایید می کند. ایشان با توجه به این مبنا مسائل فلسفی را به 2 گروه تقسیم می کرد. گروه اول مسائلی که موضوع آنها همان موضوع فلسفه است و در نتیجه محمول آنها هم مساوی با موضوع خواهد بود، مانند مسئله اصالت وجود. گروه دوم مسائلی که موضوع آنها قسمی از موضوع فلسفه است، مانند وجود ذهنی. ایشان با دقت فراوان از طرح مسائل مربوط به هر گروه در بحث گروه دیگر پرهیز میکرد و نظم منطقی و ریاضی را در همه مسائل و در تمام احوال حفظ مینمود.
در تهذیب نفس و در تقوا مقامات بسیار عالی را طی کرده است. این کتاب تفسیر المیزان ایشان بهترین تفسیری است که در میان شیعه و سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است.
درزش می رفتم، اسفار می گفتم ایشون، کادینا در جنگل درسیشون منتقل شدن به حوزه درس ما و شروع به تحصیل و اینا سالها همینجور ادامه داشتن و مخصوص مرمون به تحری ارز کنم که یک خوش فوقلاده ای داشت و حرف ازش زایه نمی شود هر بیجه می گفتیم می گرید و به مغزش می رسید این حالات ایشون بود اما به مسئله تقوی انسانیت و جهات اخلاقی و اینا که انصاف داشت یه خوش فرامانی هم داشت و هرچی می گفتیم ادب نمی رفت مطمئن بودم که ادب نمی رفت من توانه اینه عبادتش عبادت خوبی نیست لیکن جریان اینجوره بنده وقتی ایشون بزرده میدیدم حالت لرز پیدا میکردم از شوق و شرف به جمعان ساتم میدونه هرچی بگه از هدف نمیره محفوظ ازم هست و بیسا کرم کوکش
ایشون استعداد عقلانیت داشته. فرق نمی کنه هر جوانی وقتی در درونش این کشش باشه.
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی
به حسب تصادف، البته کنجکاوی خودش هم هست، تصادف محضم نیست، کنجکاوه. یه آدمی که حساسه، یه آدمی که عقلانی فکر کنه کنجکاوه. یه استادی پیدا میشه در مسیرش قرار میگیره به نام بادکوبه‌ای. اون فیلسوف بوده و من ندیدم که بادکوبه رو، آثار بادکوبه رو هم نخوندم، ولی حدسم اینه که هرگز به پایه‌های طباطبایی نمیرسه، چه بسا شاگردی که از استاد بالاتر باشه. ولی همین که یه اسفاری پیششون میخونه و مدخل رو پیدا میکنه، وارد بحث معقولات میشه، با عالم عقل و فلسفه وارد میشه، اون دیگه خودش میتونه اون دریا موج بزنه، اون درونش به جوشش در میاد. خب حالا در سر راهشون سید حسین بادکوبه‌ای قرار میگیره و مدتی معقول پیش بادکوبه‌ای میخونه، ولی همون خوندن او رو مسخر میکنه، مسحور میکنه. زمینی که فقهش رو خونده، اصولش رو خونده، همه ادبیات های طباطبایی که هم نظیر بود، ادبیات عربش، همه اینا خوب بود، ولی اون گمشده خودشو در عقلیات و در معقول پیدا میکنه. بعد یک کشش خودشه و کوشش خودشه، خودش تفکر میکنه. اون یه مدخل ورود بوده و خیلی از این قبیل زیاد بوده که در یه محیطی که خیلی مناسبم نبوده، یه آدم که استعداد داشته فقط اون مدخل که پیدا شده رفته تا آخر. مثلا در زمان فرض کنیم حاج ملا صدرا، خب حوزه میرداماد که یکی از شاگرداش ملا صدراست، اشخاص زیادی شرکت میکردن در اصفهان، در حوزه اصفهان بسیار. اون وقت هم شاید ممانعت عقلی کمتر بود، گرچه هم وقت هم بود. خب یه نفر ملا صدرا در میاد، خیلی قرین داشته، خیلی رفیق داشته، ملا صدر زمان ملا صدر خیلی درس میره داماد درک کرده بودن، ولی همه ملا صدرا نشدن. اون استعداد ذاتی در ملا صدرا بود که گمشده خود شد پیدا کرد و رفت. و خود استعداد ذاتیشه دیگه، یعنی اون چیزی که ملا صدراست بیش از آن است که در حوزه درس میره داماد قرار گرفت، نه بیش از حوزه درس میره داماد، قطعا به مراتب بالاتر از میره داماده، از خود استادش بالاتره. خب اون چی که از استاد گرفته مقدار معینی بوده، ولی اون استعداد ذاتی درونیش بوده که هی رفته و شعله ور شده، این استعداد شعله ور شده ملا صدرا. همینطور علامه طباطبایی، علامه طباطبایی استادش از خودش بالاتر نیست و به قول شما در این حوزه ها بوده، ممانعت هم بوده، ولی اون استعداد درونی کار خودشو کرده. اون سوز دل، هم سوز دل عارفانه است که در محضر قاضی تربیت شده و هم سوز عارفانه رو داشت، هم تعقل فلسفی رو داشت.
خاطرات ما همون خاطرات علمی بود و فلسفی بود و زمانی می دیگری هم بینا داشتن که غیر از مسئله فلسفه ما فکر داشتیم و اصول داشتیم و در ریاضیات بهترین استاد را میتوان گفت، در دنیا به نظرم بهترین استاد بود. ریاضیات خوندیم پیشش، در نجف تحصیل میکردیم. عرض کردم ما نجف که مشرف شدیم ده سال اونجا، ده سال خورده اونجا توقف داشتیم، بعد مراجعت به ایران کردیم، تبریز اونجا بودیم، اونجا فلسفه رشدی را که در سایر جاها مخصوصا در تهران بود این رشد را نداشت. و از این جهت من علاقه مند بودم که به هر ترتیب خودمون را به گم برسونیم که در شروع به حساب کمال.
حوزه علمی قوم، حالا من از قبل از هاشیخ رو صحبت نمی کنم که خب اونم داستانهایی داره، از زمانی که مرحوم هاشیخ عبدالکریم یزدی علی الله مقامه الشریف حوزه رو تأسیس کردن تا زمان علامه طباطبایی، طبیعتاً یک حوزه فقاهتی است، یعنی در این حوزه صرف و نحو و منطق و ادبیات تدریس میشه و بعدم فقه و اصول و بنای حوزه هم بر همینه. خود هاشیخ هم بناش بر همین بوده و ظاهراً که میگم ظاهراً اسنادی هم دارم، ولی باز حالا جای بحثش این نیست که وارد بشم، اسنادی هست که خیلی با فلسفه ایشون سر و کاری نداشته و حتی دل خوشی هم نداشته. اما ما از ذالک کله از زمان هاشیخ به بعد تا زمان علامه طباطبایی چند بار اتفاق افتاده که چند تا فیلسوف رفتن اونجا و درس فلسفه شروع کردن و درس عرفانی، این همه با مشکل روبرو بودن، یعنی مجالی نداشتن که کر و فر بکنن و به درستی و با آزادی درس بدن، مشکلات برشون فراهم می شده از طرف همون آقایان علمایی که به فقه اصول می پردازن و غیر از اون اجازه نمی دن. اون موقع علامه طباطبایی به قم آمده بودن، وقتی من وارد قم شدم اون رای طلبه علامه معروف بودن و درس فلسفه هم می داد. اما نه اینکه علامه طباطبایی به مشکلات روبرو نبود، اما کمتر از گذشتگانی که من نام بردم مثل میرزا مهدی آشتیانی، مثل میرزا علی اکبر یزدی، مدرس یزدی با این مشکلات کمتر مواجه شد و یه چرا داره اینجا که چرا ایشون کمتر با مشکل مواجه شد، ضمن اینکه خالی از مشکلات نبود که من شاید بعد اشاره بکنم. علتش این بود که علامه طباطبایی تنها فیلسوف نبود، فقیه بود، اصولی بود، ادیب بود، مفسر بود، عارف بود، زاهد بود و همه اینا بود و به حق همه اینا بود و فیلسوف هم به معنی واقعی کلمه بود. اما اون چی که سپر بلای ایشون بود، حالا فقیه بود اما درس فقه نمیداد، اصولی توانایی بود درس علم اصول نمیداد، من نوشته های فقه اصولشون رو دیدم بسیار قویه اما درس فقه اصول نمیداد، گاهی ما ازشون خواهش میکردیم که اجازه بده حتی این اوراق رو به چاپ برسونیم، نوشته های فقه اصولشون رو. پاسخی که به ما میداد میفرمون من به حل کفایه هست.
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی،
این تو گویی که اون واجب کفایه میدونست، حالا من به حل کفایه هست دیگه، حالا ما کارهایی که لازم تره بکن. اونچه که بیشتر سپر بود برای حفظ ایشون این بود که ایشون یک مفسر بزرگ بود و تفسیر المیزان نشون دهنده این ادعایی است که من میکنم که الان در دست شماست و درس تفسیری هم میداد، برای طلاب درس میداد و همه میگای بازاری هم شرکت میکردن، طلاب هم میرفتن ایشون درس تفسیر میداد غیر اینکه مینوشت. و خب معلوم است که حرکت قرآن و درس تفسیر درس مقدسیه، یه حاله از تقدس به مرحوم علامه داده بود و حریم او رو حفظ کرده بود که حالا اشخاص میگفتن حالا اگه فلسفه هم میگه در حالشون مفسر قرآنه. خیلی این درس تفسیر ایشون، درس به خصوص درس تفسیرش و نوشتن تفسیر ایشون خیلی کمک کرد به این که بتوانه درس فلسفش رو ادامه بده، ولی من باورم نبود که بتونه چندین سال این درس فلسفه رو ادامه بده، چون که قبل از اون کسانی بودن که درسشون به تعطیلی به طور کلی کشیده شد و ما هم وقتی که رسیدیم به ایشون، خود بنده به عنوان یک طلبه، خب فلسفه منظومه خونده بودم، جاها دیگه کم و بیش با فلسفه ملا صدر آشنایی داشتم، استادای دیگر رو دیده بودم که من حالا دلم نمیخواد اسم ببرم به دلایلی که چون میخوام از عظمت ایشون صحبت کنم، مبادا مفهومش این باشه که اونا، ولی وقتی به درس ایشون رفتم و ایشون رو درک کردم برای اولین بار، ایشون ظاهرش هم خیلی خوش بیانم چندان نبود، خیلی کر و فر هم نداشت، یواش یواش حرف می‌زد و هر کس هم می‌دید فکر می‌کرد خب این بیان، ولی چنون نکته‌های بدی اشاره می‌کرد که من می‌دیدم هیچ کس نگفته تا حالا، اگه ایشون نمی‌گفت اصلا ممکن تا آخر عمر به ذهن آدم نیاد. نکته‌های بدی ظریف ایشون توجه می‌کرد و همون نکته که چند نکته که روزای اول که مدیم میگه اصلا ما مجذوب شدیم تا آخر و هر جلسه که من در محضر ایشون بودم یک نکته بدی میشنیدم که در هیچ کتابی من اونها رو نمیبینم. قطعه میرفتن سعایت میکردن دیگه، حالا مرحوم آیت الله بروجردی هم خالی و ذهن میرفتن سعایت میکردن که اینجا درس عرفان و اینجا تصوف و ملا صدرا صوفی و از این حرف ها که میزدن. در صورت ایشون یه مدتی درست تعطیل کرد، دستور دادن که تعطیل کن، خوشنم تعطیل کرد. اما این داستان پرماجرایی داره که من بخوام میگم فکر کنم خیلی وقت بگیره. یه عده از طلابی که در اون درس بودند و جز آقازادهای تهران بودند و یه قدرتی داشتن از طرف پدرشون و در هر حال یک نفوذ اجتماعی داشتن، مدن تهران و از طریق بهبهانی و اینا اقلام کردن و آقای فلسفی رفت شی مرحوم آیت الله بروجردی، یه سلسله از این کتاب، اون وقتا کمونیست ها خیلی فعال بودن، کتاب های کمونیستی خیلی نشر می شود، یه سلسله از این کتاب های کمونیستی، آقای فلسفی هم زیرک بود و فصیح و بلیغ بود و بلد بود چیکار کنه، اینا رو برو ریخت جلو آقای بروجردی. آیت الله بروجردی پرسید اینا چیه؟ من گفت که اینا کتاب های ماتریالیستی کفر و الحاده، مرتب منتشر میشه. اما چیکار کنیم؟ منظور چیه؟ و منظور اینه که اینجا باید درس الهیاتی باشه، درس فلسفه‌ای باشه که بتونه اینا رو خونسا کنه. و از این طریق قانع کرد مرحوم آیت الله بروجردی رو. خب قبول کرد، ایشون هم اهل انصاف بود. بعد فرمود خیلی خوب، پس حالا ایشون شفا درس بگوید. اسفار نه. شفا. و ایشون به جای درس اسفار که تعطیل شده بود، درس شفا را آغاز کردن، شفای ابن سینا، و خود بنده جزو طلاب درس شفایشون شدم. وای خب اینم به خوشبختی بود که حالا ما شفا رو، شاید اگه این نبود ایشون فقط هم به اسفار بسنده میکرد.
فلسفه به معنای خاص خودش نمیتوان این توقع را داشت. اونی که داره اینه که انسان را به سوی کمال دعوت میکنه، کمالی که اسلام در نهاد خودش داره. این کمال کمالی است که دنیا را تأمین میکنه و اشخاص را تربیت میکنه و با تربیتش پیشرفت عمومی انسان را تأمین میکنه. اون که میفهمیم اینه
تعداد معدودی از انسان ها میتونن با عالم فلسفه وارد بشن و فیلسوف بشن، همه کس فیلسوف نمیشه، حتی اگر بخواند، حتی اگر بخواند، اگر نخواند که اصلا نمیدونه چی، و حتی اگر بخواند اصطلاحات یاد میگیره، الفاظ یاد میگیره، چون که خیلی خوندن و الفاظ و اصطلاحات بلدن، این فیلسوف نیست. پس فیلسوف کیه؟ فیلسوف کسی است که اندیشه ها را میاندیشد، آموختن اندیشه ها نیست. فلسفه آموختن اندیشه ها نیست، اندیشیدن اندیشه هاست. فلسفه تفلسف است، یعنی قدرت اندیشیدن، نه آموختن و حفظ کردن. Thank you.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
گرچه دوریم به یاد تو قدح می گیریم، بود منزل نبود در سفر روحانی، همه با هم دلامونو بفرستیم. حرم عزیز می روشن
خدا میدونه که توی این حرم به در بست نمیخوره دلم، منم و چشای پر ستاره هم دوباره یه نائب و زیاره. یه گدا برا گدایی اومده، یه مریض شیمیایی اومده، روی ویلچر میگه یا امام رضا، دست افتاده ها رو بگیر آقا. ساعت عاشقی، ساعت هشت شب، یه زیارت کنی
انجمن. شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان کتاب گویا.
کتاب گویا،
با نام یاد خدا. دوستان عزیز،